اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. انشالله که هر کجا هستید و صدا و تصویر ما رو دریافت میکنید حالتون خوب باشه. شهادت جانسوز حضرت امام هادی علیه السلام رو خدمت همه شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. انشالله که عزاداری های شما قبول درگاه حق قرار گرفته باشه و ما رو هم که خیلی محتاج هستیم از دعای خیرتون فراموش نکرده باشید. در رابطه با موضوع ویژگی‌های اجتماعی کودکان 11 و 12 ساله صحبت می‌کردیم. در برنامه گذشته دو ویژگی دیگه عنوان شد. این ویژگی‌ها عبارت بودن از اینکه این کودکان رفتار اجتماعی پرنوسانی دارن، نوسان بین دوران کودکی و دوران بزرگسالی و برعکس، و اینکه از رفتار ناعادلانه به شدت نفرت دارن و این نفرت به صورت پرخاش یا ترس بروز و ظهور پیدا می‌کنه. امروز هم افتخار داریم در خدمت استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرمی باشیم و با بحث در خدمت ایشون باشیم. استاد خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم ورحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. من هم به نوبه خود این شهادت امام همان را تسلیت عرض می‌کنیم. از آنجایی که لقب هادی گرفته و هدایت کننده انسان‌ها سوی خداوند متعال هست، دعا میکنیم انشالله هممون جز عنایات ویژه اون حضرت باشیم انشالله.
انشالله استاد، در رامه گذشته تا هفتمین ویژگی در رابطه با ویژگی های اجتماعی کودکان 11 و 12 ساله مورد بحث و بررسی قرار دادیم، رسیدیم به هشتمین ویژگی. در خدمت شما
خواهش میکنم. هشتمین ویژگیش اینه که اینها به فعالیت های گروهی علاقه بیشتر از فعالیت های فردی دارن. به تعبیر دیگر فعالیت‌های گروهی رو ترجیح میدن به فعالیت‌های تکی و فردی. خب اینجا دو تا نکته مطرح ابتداءن. یک، اگر تو این سن یه بچه‌ای به فعالیت‌های گروهی علاقه‌مند نشد، یعنی از موقعیت سن خودش عقب مونده، خارج شده حداقل. یعنی در مدار وضعیت مثبت سن خودش نیست. خارج شده از این مدار. و این یه زنگ خطره، یه هشداره برای پدر و مادر، برای مربیان ایشون که این دختر یا این پسر تو موقعیت خودش نیست، توی جایگاه خودش نیست، به تعبیری دیگر از اعتدال زندگیش خارج شد، لغزیده، تو موقعیت خودش قرار نداره، یعنی لغزیده، سر خورده رفته یه جای دیگه. حالا این سر خوردن که زیر پاش یخ یا پوست خربوزه است، ما نمیدونیم کدومش قرار گرفته و چه آثاری داره، خدا اینا کرده آسیب هایی که میبینه چجوری هستش. پس بنابراین اولین هشدار اینه، اگر این بچه فعالیت های گروهی رو ترجیح نمیده، معناش این هستش که تو موقعیت خودش نیست. این نکته است. نکته دومش این هستش که معناش اینه یا فعالیت های فرهنگی تربیتی خانواده مؤثر نبوده یا صورت نگرفته. این نکته دیگه رو داره هشدار میده. بالاخره این دوال خارج نیست. وقتی میگین تو مدار خودش نیست، تو موقعیت خودش نیست این بچه، یا تربیت نشده یا نه اون تربیت اثر نکرده روی ایشون. خب اگر اثر نکرده دوال بیش نیست، یا اشتباه بوده یا اینکه نه یه زمینه هایی وجود داره، اون زمینه ها نمیگذاره این اثر اتفاق بیفته، که این زمینه ها هم ما خیلی خارج از منزل دنبالش نگردیم. گاهی ما خیلی ممکن راحت بگیم که خب بله دیگه فضای جامعه است دیگه، یعنی اینو راضیمون بکنه، بگیم فضای جامعه است یا فضای کوچه و محلمونه. نه اینکه اون بی اثر باشه، ولی اون اثر اصلی نداره. اون چی که مهم هست اینه که از درون خونه بایستی، که درون خونه وقتی میگیم یعنی اون تشکیلات یک خانواده که از پدر و مادر تا فامیل های سببی و نسبی همینطوری توسعه پیدا میکنه. بالاخره ما رفت و آمده با افرادی که داری مؤثره.
بله.
حالا ممکن هستش که از فامیل هم یه گام جلوتر بره، با دوستایی که خانوادگی داریم رفت و آمد داری ممکنی اثر رو بگذاره. نه، بریدن از فامیل و دوستان صحیحه، نه با هر کسی رفت و آمد کردن صحیحه. دقیقاً طبق آیات قرآن باید ما با اهل تقوا، با اهل بینش، با اهل به اصطلاح توجه به آنچه که شرع مشخص کرده، اخلاق الهی مشخص کرده، هرچه با اینها بیشتر رفت و آمد کنیم ما سالم تریم. بالعکس هرچه با آنهایی که تهی از این هستن رفت و آمد کنیم آسیبمون روز به روز بیشتر میشه. آسیب های اولیه بر روی اون حالت های مکنون اخلاقی خودمون است. به تعبیر دیگه به جای کلمه مکنون بگیم اون زیرپوستی ها، اون زیر خاکستری ها، یعنی ما خیلی خودمون متوجه نیستیم که تغییر کردیم. واقعا چه بسا گاهی برای خدا هم تعیین تکلیف کنیم اما خودمون متوجه نیستیم. برای انبیا و اولیا و خدا هم در این تعیین تکلیف میکنیم، متوجه نیستیم. نماز میخونیم اما وقتی بعد از نماز که تمام شد خیلی راحت مطالب را میگیم که دقیقا مخالف شرع مقدسه. حواسمون نیست منتها. واقعا اگه حواسمون باشه علیاذ بالله چیکاری نمیکنیم، اصلا استغفار میکنیم، نه اصلا نزدیکش حرفش نمیشیم. یعنی اینجاست که خطرناکه. پس بنابراین اون چیزی که خیلی مهم هست اینه که ما بچه ها رو با یه شاخص همیشه نگاه کنیم. یه خطکشه برای ما، یه شاخصه برای ما، یه ویژگی هر چی اسمش میگذاریم، یه خصوصیته که باید برابر اون بریم پیش که این کودک 10-11 ساله ما بایستی که با بچه های هم سن و سال خودش، حالا یکم کمتر بیشتر، بتونه همراهی کنه، بازی بکنه، ارتباط داشته باشه. ولی اگر نه به صورت فردیه. حالا این فردی چه ما این فضا براش ایجاد کردیم چه این که نه طوری دیگه فضا براش ایجاد شده، هر دوش خطرناکه. گاهی خودمون این فضا رو ایجاد میکنیم. چطور؟ یکیش که خیلی ساده است و بارها هم گفتیم سریع رد میشیم، با خریدن ابزارهایی در اختیار گذاشتنش بدون برنامه. مثلا موبایل در اختیارش گذاشتیم، برنامه‌ای در اختیارش نذاشتیم که چگونه استفاده کنه.
بله.
یا فرض فرمایید تبلت و لپتاپ و کامپیوتر رومیزی و امثال هم خریدیم در اختیارش گذاشتیم. خب ببینیم چند درصد این برای مثلا کار درسیشه، چند درصد استفاده از این مثلا برای کار حرفه‌ایشه. خب برای ایناست دیگه. چند درصد برای سرگرمی و وبگردی و امثال همه. یه وقت به یه بنده خدایی گفتم که ناراحت نشو، یه مطلبی میگن ظاهرش زشته ولی درون خوبی میشه ازش پیدا کرد. خیلی از وبگردی ها تبدیل به ولگردی فکری میشه.
بله.
یعنی بعدن واقعا رها شده از این فکر، جاهای مختلف سرک میکشه و عمر را فقط صرف میکنه. چه اتفاقی میفته اون موقع؟ ببینید اگر این بچه الان دائم رفته پشت این وسیله الکترونیک نشسته، بدون گروه داره، گروه فیزیکی، چه اتفاقی میفته؟ بگیم اونجا چه اتفاق میفته. اول الان مثلا رفته تو کوچه، نمیدونم تو خونه، یه جایی با این بچه ها داره بازی میکنه، یکی هولش میده، نه ممکنه ایشون یکی دیگه هول بده، حالا دانسته ندانسته، یکی نکته اشکالی بهش میگیره، یکی تعریفی ازش میکنه، یکی احیانا فرض فرمایید یک مطلبی رو یادش میده، یکی مطلب ازش یاد میگیره، حالا چه در مورد بازی باشه، چه در مورد کلام باشه، در ادب و نزاکت باشه، هرچی.
بله.
اینجا نوعی پختگی داره کم کم با وجود میاد. اما اونی که نه، الان نشسته کنار این وسیله الکترونیکی، هیچ ارتباط فیزیکی نداره، نه هولش زدن نه هول داده. اگه الان یکی هولش بده دیگه زمین و زمان به هم میریزه، بره تو مدرسه، مگه معلم جرأت داره اون موقع چیزی بهش بگه که؟ چرا؟ چون اگه معلم چیزی، چون نشنیده تا حالا، این ارتباط نبوده، فکر میکنه بهش بی‌توجهی شده یا توهین بهش شده یا مطالب دیگه،
آسانه تحملش میاد پایین.
این یعنی این که خانواده رو هم کم کم به کار گرفتن. ما الان داریم معلم هایی که واقعا واقعا هیچ تحرکی رو در ارتباط با این بچه ها نشون نمیدن، چون میترسن، میگن اگر بهش بگیم چرا نخوندی، یه فکر مونه توهین بهش کردیم، مادرش یه جور زنگ میزنه، باباش یه جور زنگ میزنه، یه جور شکایت میکنه مادرش، گاهی عمه، خاله، دایی، مدعی میشن، میان واقعا برخورد میکنن. خیلی جالب تره. یه معلمی چند پیش میگفت که دیکته بچه غلط ازش گرفتم. گفت رفته کلانتری شکایت کرده اولیایش، بعد مأمور اومده در خونه بنده که تو حق شهروندی بچه را چنین کردی چنان کردی و همچه برخوردی هم کردی. بابا من فقط غلط گرفتم ازش، اشکال نداره. از این بعد میگم به به چقدر قشنگ نوشتی. خب این خیانت آخه. خب اون بنده خدا البته گفت هرچی صحبت کردم دیم نمیتونم قانعش بکنم، چون از یه دری استدلال میکرد که واقعا حق را به خودش میداد. هرچند اون پلیس میگه ما بر اساس وظیفه اومدیم نوبالا، ولی میدونیم حرفش درست نیست، چون شاکی بوده، نوع شکایتش طوری بوده که طبق قانون باید ما میومدیم. ببینید بنده نوعی ممکن بگم نه من اینطوری نیستم، این اتفاق برای من نمیفته، اون طوری بوده. نه واقعش این مثل رانندگیه که خیلی ها میگن که ما تصادف نمی کنیم. نه بابا این سرعت ماشین نمیتونیم جمع کنیم، اون نتونسته، یه دفعه میریم تایی دره. یه واقعیت، فعالیت های گروهی برای بچه ها لازمه. اگر نبود عرض کردم فوری به فاصله هشداره، یعنی اینکه این بچه داره دچار آسیب هایی در آینده میشه، خیلی سریع باید به درمانش رو پردازیم. درمانش هم همینه، ببریمش تو فعالیت های گروهی، منتها اون زمینه هایی که باعث این موقعیت شده رو باید ببینیم چیه. یکی هم ابزارها هاست، خب برنامه ریزی برش بدیم. فرض کنیم میگیم آه شما کامپیوتر رو فقط و فقط برای این میتونی استفاده کنی، مثلا در ارتباط درست شما یه چند تا مقاله رو ببینیم، سرچ اینطوری. یا فرض فرمایید نه اینقدر بازتر میگیم، شما تجربه بکنید در ارتباط فلان سایت و فلان سایت و فلان سایت دقت میذاریم برای اینکه طنزهاش رو تجربه بکنی. مثلا برای اینکه فرض فرمایید چهار تا نکته آموزشی فلان داره تو کتاب‌ها نمیشه پیدا کرد، اینجا یاد بگیری. اما نه هر سایتی رو، نه هر آدرسی رو، نه هر ساعتی رو. ساعت مشخص، آدرس مشخص، همین. خب این در حقیقت مثل میمونه کانال ماهواره مشخص، ساعت مشخص، یه برنامه تعریف کردیم برای خودمون. یه وقت نه، چیزی حدود 480 نوع کانال ماهواره که الان بر روی مثلا همین ایران باز هستش که تقریبا شبه فارسی یا فارسی کار میکنند و برنامه برای همسال ماها هستش، همه رو باز بذاریم برای اختیار این خانواده چه اتفاقی میفته. انواع فیلم های مستهجن، انواع فیلم های نمیدونم چی 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 چی، انواع مختلف آموزش کارهای خلافکاری و امثال هم. دقیقا فضای مجازی همین حالت رو برای شخص داره اون موقع. پس اولین راه برای این که بچه ها رو از گروهی جدا نکنیم، ساعت مشخص و برنامه مشخص، استفاده از فضای مجازیه. دوم، بحث دوستان مشخص برای فعالیت های مشخص. یعنی فعالیت مشخص یعنی چی؟ یعنی با هم به عنوان بچه های 10-11 ساله با هم بازی کنن، ولی نه به عنوان اینکه با هم هر کافه ای برن، با هم هر مسافرتی برن، با هم هر خیابونی برن. نه، اونم باز میشه کار مشخص، دوستان مشخص. با هر کسی دوست نمیشن، نباید هم میشن.
یکی از استدلال هایی که خب شنیده میشه در این رابطه، زیاد هم شنیدیم هممون، اینه که ما دست و بال بچه‌مون رو باز میذاریم همه چیز رو تجربه بکنه، چشم و دلش سیر باشه.
امکان نداره. ببینید ما دارای مجموعه ای از عواطف هستیم، به تعبیر هیجان های مختلف رو داریم.
بله.
این هیجان ها اگر در برنامه مشخص قرار نگیره و مدیریت نشه این برنامه ها که مشخص شدن، هیچ شک و شبهه‌ای درش نیست به گواهی تاریخ و به گواهی پژوهش های پژوهشگران اجتماعی، روانشناسی، جامعه شناسی و روانپزشکی و امثال هم. اینا همه گواه و شاهد خیلی خوبی هستن برای ما، مستندن باید در اختیار ما قرار میدن که این آدم ها وقتی که توی مسیر قرار بگیره، اگر انگیزه و علاقهش فرق نمیکنه، یا انگیزه یا علاقه اش، چون یه مقدار با هم تفاوت میکنه در یه جایی. چون گاهی انگیزه یک نیرویی است که علاقه ایجاد میکنه. انگیزه و علاقه اش اگر توی مسیر بره مگه به این راحتی سیر میشه؟ یه نمونه مسئلهش ساده خدمتون عرض میکنم. در بعضی از کشورهای اروپایی اومدن گفتن که در یه دهه از نظر فعالیت‌های رابطه جنسی بین مرد و زن آزاد باشن و هیچ نوع محدودیتی، یه عده‌ای بودن به عنوان یه گروه بین خودشون و خانواده‌هاشون قرار نمی‌دادن هیچ محدودیتی. فکر می‌کردن این یه جایی به بن‌بست میرسه، چه زن چه مرد یک کاد میکنه، میگه تا اینجا رفتم دیگه بس. اما جالبه طبق استناد خود فیلم‌های مستند اون کشورها که هنوزم تو شبکه‌ها موجوده میشه دید، اینا گفتن که از آدم‌های زنده عبور کردن، میرفتن آدم‌هایی که مرده بودن در سردخانه‌ها بودن برای تجاوز از اون‌ها استفاده می‌کردن. البته بین زن و مرد تفاوت نبود، گاهی تجاوز به مردها، گاهی تجاوز به زنها. یعنی جالبه آدمای زنده هم نتونستن ارضایشون کنن، رفتن سراغ مرده ها. و بعد وقتی با اینها چون مستنده مصاحبه میکنن، یعنی مستند سازا اینا آماده کردن به عنوان افرادی که دغدغه اجتماعی داشتن به قول خودشون، مصاحبه میکردن با اطرافی از افرادی از اینها که مرد بودن، میگفتن خب شما چرا مثلا فرض کنیم این همچالاتی، میگفتن که خب یعنی خیلی راحت میگفتن که تنوع. با خانما خب جالبه، حالا خانما چجوری خودشونو در اختیار چه کسی قرار بدن؟ خب دیگه اینا نمیتونن به این شکلی که اینا چون مفعولن، فاعل که نیستن، به سرخونه ها میرن چه کار باید کرد؟ به جای این چی انتخاب کرده بودن؟ حیواناتی را. بعد میگفتن چرا؟ میگفتن خب ما تنوع دیدیم با آدم ها، اون فضایی که به نظر لذت جنسی هست دیگه نیست، گفتیم حیوانات تجربه بکنیم. ببینید این عرضم اینه، ممکنه کسی بگه مگه میشه، باورش نمیشه که آدم وقتی رهاش میکنی ممکنه در لذتهای مختلف، پول همینطوره، وقتی میخواد به پول، لذت پول رو بخواد بچشه، نه به دست آوردن پول، به لذت پوله. او میخواد امروز 2 تا شرکت داشته باشه، فردا میخواد 10 تا، پس میخواد 20 تا، 30 تا، 40 تا، 50 تا، همینطور میره. همینطور میره. و او هیچ موقع قانونی نمیتونه جلوش بگیره برای پول در آوردن. بلکه قانون رو دور میزنه که هیچ ظلم به انسان ها میکنه، کارگرها رو اسیر میکنه، استعمار میکنه، همان استثمارگر هم استعمارگر اون موقع. من میخوام بگم یه موردش فقط بحث غریزه جنسی وقتی رها کردن، مورد دیگرم هست روش پژوهش کردن اینه، نه نمیشه بچه ها رو بگیم میگذاریم برن تا سیر بشن. نمونهش اراذل و اوباش، خب خیلی کار شده ها، تقریبا اخیراً 480 نفر در تهران در مناطق مختلف تهران اراذل و اوباش نیروی انتظامی دستگیر کرده بود. تعدادی از اینها افرادی بودن که بار پنجم یا تا بار دهم دستگیر شده بودن، یعنی فاصله سالهای مختلف. جالب خدمتون عرض کنم تعدادی از اینها از جمله افرادی بودن که خب مثلا فرض کنین 20 سال پیش، 25 سال پیش هم دستگیر شده، سنش بالا سالان، یا فرض فرمایید 10 سال پیش هم دستگیر شده، چندی بارن دستگیر شده، کارهای متعدد می‌کردن. خب این وقتی بررسی میکردن افرادی از دید جامعه شناسی، افرادی به عنوان تعلیم و تربیتی ها، افرادی به عنوان تو زندگی، اینها غور میکردن، بررسی میکردن. خب این چیکار میکرده؟ مادر مثلا میگفته که ولش کن بلکه ببین به کجا میرسه. این امروز فرض فرما یه تخلف میکرده، فردا تخلف بعدی که جدید بوده برایش تجربه، اونم تلاش میکرده. اما جالبه اون دیگه تخلف نمیدونه از نظر ضرر، خودش میدونه، مثلا میگه دزدیه فرض، اما دزدی براش قبح شکسته. بله. اون الان دیگه ماشین 1,000,000 تومانی براش مهم نیست، 100,000,000 تومانی براش مهمه. تخم مرغ دز شتر مرغ دز میشه، ضرور مسئله الکی نیست، واقعا ریشه داره اون یه چیزایی. تو چاقو کشیه امروز فرض فرمایید که دوستش رو میزد، فقط زورش به دوستش میرسید، امروز به بچه همسایه که دوستش نیست، فردا به همکوچه ای اونوری، پس فردا میاد تو خیابون زورگیری میکنه، حالا بعد میاد راننده تاکسی رو بنده خدا میگه، بعد مثلا و و و. ببینید اینا همینطور رشد کردن، به جای اینکه توقف بشه تو بحث دزدی، تو بحث زورگیری، تو بحث رشته میشه، تو بحث ناموسی، تو بحث نمیدونم مسائل دیگه 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 همینطوری.
اینجاست که ما به این نتیجه میرسیم که چقدر زیبا قرآن گفته اولای که کل انهم بل هم ازل، یعنی از
اتفاق میفته،
اتفاق میفته،
اون دیگه دست خودش هم نیست، یعنی یه طفلکی الان خودش مقصر نیست در همش ها، واقعا همش تو این قضیه را ما، یعنی کی؟ یا پدر یا مادر یا مربیش که جمع جورش نتونست بکنه، اینه که مسئولیت سنگینه توی قسمت که بالاخره شما چیکار میکنی؟ آم اصلا بچه نمیخوام تا مسئولیت نداشته باشم، که دیگه بدتر. خداوند متعال اتفاقا توی این قضیه حسابی با آدم کار داره، بینید اینجا میتونه نیست که رهاش بکنه، میگه قرار نبود شما منقطع نسل باشی، بنا نیست نسل انسانی رو شما قطع بکنی، که اونم بحث خودش داره، حالا یه بحث کاملا کلامی داره، یه بحث فقهی داره، یه بحث اخلاقی داره، اینا بحث مختلف خودشو داره که همش هم البته به یه مقصد میرسه که شما اجازه نداری بگیدن. پس فعالیت های گروهی اینها ترجیح میدن به فعالیت های فردی، و این فعالیت های فردی رو تا میتونیم محدود کنیم، نه اینکه اصلا نباشه، یعنی کم باید باشه، محدود میکنیم، مالیت های گروهیشون رو بیشتر بکنیم و اون ابزارهایی که موجب میشه فردی باشند رو دور کنیم، چون اینا زنگ خطره، معناش اینه که بعداً رابطه اجتماعیش ضعیفه، معناش اینه که مقاومت و صبر تعامل اجتماعیش پایین، یعنی آستانه تعاملش پایین که بود، موجب میشد که تو مسائل اخلاقی، تو مسائل اقتصادی، تو مسائل دیگر یه حالت خاصی باشه، بزن در روی ایجاد بکنه، نمیدونم شیفتگی خاص خودش رو پیدا بکنه و مطالب خاص دیگر. اما نهمین ویژگی رو بپردازیم. نهمیش اینه که رفتار خودشون رو با معیارهای بزرگسالان اصلاح میکنن. این خیلی جالبه. یعنی باید نگاه میکنن ما بزرگترها چه چیزی معیار خوبه برامون، چه چیزی معیار بده برامون. پس اینجا ما باز هم اثرگذار بودیم، یعنی پدر و مادر الگو شدن، بحثمون بحث الگو محور بودن دیگه. بحث اینه که ما در حقیقت چه بخوایم چه نخوایم، بچه هامون تربیتشون الگو محوره، خواه ما خوب باشیم خواه بد باشیم، اون محورش ماییم، الگوشون ماییم.
باستاد این الگوها هم فقط محدود به الگوهایی که ما لفظاً بهشون معرفی میکنیم نیست، اتفاقا فکر میکنم الگوهای رفتاری ما که نهفته در رفتار ما هست بیشتر رخنه میکنه در بچه ها.
85% تو هم الگوهای رفتاری مونه، ما بقیش افتاد تو بحث گفتاری مون. پس این دیگه یک معیار مشخص شده است دیگه، تو نیست که بنده و جناب علی بگین دیگران بگن، نه خیلی این یه بحث کاملا علمی مشخصه. خب از نظر روایت هم که بگیم، امام صادق علیه السلام فرمودن که با عملتون تأثیر بگذارید نه با بیانتون. ببینید یه نکته بسیار مهمه که ما معیاریم، یعنی رفتار ما معیار برای اونا، رفتارشون با معیارهای ما میسنجن. مثلا ما چی در کلام رو بد میدونیم، میخواد با او خودش رو تنظیم بکنه، ما برو چی حساسی، میخواد رو این تنظیم کنه. حالا اینجا نکته های خیلی ظریفی توش وجود داره. این پدر و این مادر تلاش میکنن درآمد خوبی داشته باشن که فرزندشون رو به اصطلاح تأمین بکنه. حالا این پدر فرض فرمایید میاد مثلا میگه این بچه من میخوام که من میداد سن بالاتر بذارم عیان بشه بعد برگردم به 10-11 سالگی، میگه بچه من دانشجوه، دلم میخواد که ایشون امکانات خوبی داشته باشه، چه کار میکنه؟ میگه فلان شهر که مثلا دانشجو شده یک خونه براش میگیرم با تمام امکانات، یه اتومبیل هم بهش میدم.
خب
اینجا به ظاهر خیلی قشنگه دیگه، بالاخره خدمت کرده، امکانات در اختیارش گذاشته، دار بر دارندگی برای زندگی.
بله.
ولی غفلت کرده از یه نکته، که آیا این وقتی در اختیارش گذاشت اگر به هر دلیلی نتونست اونجا تو خوابگاه به اصطلاح تو اون خونه بتونه، باید به خوابگاه برگرده، به هر دلیلی میتونه تو خوابگاه بره؟ ممکنه آری، ممکنه نه. من بحث ممکنه، من اینجا میخوام بگم یعنی چی؟ یعنی اون الگوی والدینی کجا بوده؟ اگه والدین تو این قسمت بحث روابط اجتماعی صحیحی که قبلیش بود، گروهی شد، تنظیم کرده باشن و تعامل بهش داده باشند و پختگی رو پیدا کرده باشه، اون یه مدت کوتاهی به هر دلیلی، ولو یک سال، ولو یک ترم، میتونه با بچه‌های دیگه تو خوابگاه سازگاری داشته باشه، ولی نه کل خوابگاه رو به هم می‌ریزه. نه، خوابگاه رو به هم نریزه، خودش فرار میکنه، برمیگرده به خونه. چرا؟ چون آسیبی که الانشون دیده یکی آسیب روحی اجتماعیشه، اما اصل قضیه آسیب ایناست که این والدین به عنوان معیار بحث به خود نگاه کردن بوده، اون رو معیار جدی قرار داده، میدارن دنبال اونه، میگه که من خودم تکی تو این خونه وای میسم، چون دوست را دیگه اینجا نمیپذیره که، هم اتاقی را که نمیپذیره که، و و و خیلی ماردیگه که در اتفاق میفته. این اگر میخوام میگم حتما نفی نمیکنیم تکیشو، میگم اگر اون احتماله، اگر واقعا روحیه والدین یه همچون روحیه باشه، این پخته تر میشه توی تک محوریش. حالا برگردیم به دوره 10-11 ساله، چجوری این نمود پیدا میکنه. اگر والدین افرادی هستن که به بچه ها میگن شما ماهواره نگاه نکنید، مثلا فیلم فلانش رو، این برای ماست، اینجا میگه که معیار برای اونها دیدنه بر حسب سنه. ما بزرگ شدیم، ما سنمون کمه اما عقلمون میرسه، اما تجربه داریم. اینجا تعارض ها به وجود میاد. یا میگه که شما سوار تاکسی نشید، ببینید شما سوار تاکسی نشید، میگه پس چرا خودتون تا ما بزرگ شدیم؟ ظاهرا معیاره دیگه، ولی این معیار معیار ناقصیه. بهش گفتیم شما فقط مثلا با مترو برو، فقط با اتوبوس برو، با تاکسی نری.
و در عمل داریم خودمون خلافش رو
انجام میدیم. اینا باز خیلی باز مثلمون خطرناک نیست که میخوام مثال بذارم، کم کم خواستم به اینجا برسه. ما گاهی بعضی معیارها داریم برای خودمون که این متاسفانه موجب میشه این بچه ها خیلی حساس کنه. مثل چی؟ مثل خدای ناکرده دروغهای ریز و درشتی که ساده کنایش رد میشیم به عنوان حفظ آبرو. معیارمون حفظ آبروه، ولی با چه وسیله‌ای؟ دروغ گفتن. یه اگر بگیم آبرومو میره، این خطرناکه. اینجا معیاری که اون بعد اون چی میشه؟ به عنوان معیار تربیت میشه دیگه، یه دروغگوی کم 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 عادت شده، یا تربیت شده دروغگو میشه کم کم. این معیار خطرناکه. والدین معیارشون دروغگویی نبودا، از نظر فکر ظاهری ها نمیخواستن، از نظر رفتاری، بحث اون سر رفتاری که فرمودید، از نظر رفتاری در اون اتفاق میفته.
بله.
اون میگه معیار اینه که ما آبرومون نره، راهش هم دروغ گفتنه. و یا فرض فرمایید تو بحث این که اول خود بعد دیگران معیاره، این نمیتونه حسن رفتار اجتماعی داشته باشه، چون اول خود، این خطرناکه. بنابراین بس زیاد داره رفتار خود رو با معیارهای بزرگسالا اصلاح میکنن. هرچه ما رفتارهامون معیارهامون درستتر باشه، اونا خیلی جالبه نیاز به نصیحت ندارن،
چون داره رفتار ما مثل نصیحت میمونه.
دقیقاً. نیاز به تذکر ندارن، خودشون میان.
بسیار عالی. خیلی ممنون ازتون استاد. دوستان عزیز و ارجمندم، دعوت میکنم یک بخشی رو ببینید، برمیگردیم با ادامه کانون مهر همراه شما خواهیم بود.
برای خلق تو باید کنند تحسین، نشد مشاهده 63 سال نفرینت از آن طرف. تو اگر نور آخرین هستی، نوشتند از این سو تو را نخستیند. یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، یتیم مکه یما بزرگ دنیایی، اگر چه خاک نشینی همیشه بالایی. مرا اویز شدن در هوای تو کافی است، اگر چه باز ندیدم دعای تو کافی است. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم، لبم رسید به خاک سرای تو کافی. چه حاجتی به پسر داری ای بزرگ قریش، همین که فاطمه داری برای تو کافی است. همین که اول هر صبح پیش زهرایی، برای روشنی لحظه های تو کافی است. تو آن پیمبر دنبال داری و بعدت، اگر علی تو باشد به جای تو کافی است. قسم به اشهد و ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت. بدین طریق چه آقا شدند نوکرها. بگو بگو مدینه علمی علی در آن است، بگو که واجب عینی است حرمت درها.
وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. خیلی ممنون و متشکرم که همچنان برنامه خودتون کانون مهر رو به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت دنبال میکنید. از همه شما بزرگواران دعوت میکنم تا با برنامه خودتون از طریق پل‌های ارتباطی برنامه در تماس باشید، نظرات، پیشنهادات، انتقاداتتون رو به دست ما برسونید. نکته عارض اهمیت دیگه هم این هست که قبلا هم عرض کرده بودم، مجدد تذکر بدم من باب یادآوری، این که خط‌های برنامه، شماره تلفن‌های برنامه آماده هست تا سوالات خودتون رو به صورت تلفنی با ما در میون بگذارید. سوال داریم از برنامه گذشته 0905 43 40، فرمودن که سلام، خسته نباشید، من سن 16 سالگی ازدواج کردم و همسرم نمیذاره با خانوادم و فامیلام حرف بزنم و در رو از پشت میبنده و میره بیرون و من مثل یک زندانی هستم و به خاطر همین هم افسردگی گرفتم، چی کار باید بکنم؟
این دو طرف قضیه را باید در نظر گرفت. یکی ممکنه خود این آقا دچار حساسیت های به اصطلاح فوبی های نوع دو شده باشه، یا اینکه نه، ایشون از جمله آدم هایی هستش که یعنی خود خانم به اصطلاح، حالا ممکن هستش بالعکس، خانم از جمله افرادی هستش که در روابط بین فامیل خود و همسرش اون توانمندی رو نداشته و یه تجربه تقریبا حساس برانگیز برای ایشون ایجاد کرده باشه. ممکنم هست اینم باشه، چون حالا مشخص نیست، ما به طور کلی بایستی که بحثش بکنیم. اگر بخوایم راه سادهش رو پیش بریم، اول با اون خانم بزرگوار، چون معلومه که وقتی میگه در از پشت میبنده معلومه خانمه، این خانم بزرگوار بایستی که عنایت داشته باشه. از این نوع موارد بوده، نه اینکه الان نباشه یا نبوده باشه. من خودم اولین موردی، اولین کیس اینطوری که باش روبرو شدم، یک دونش سال 1356 بود که در رو میبست، قفل میکرد، بعد دوباره در حیات هم قفل میکرد، یعنی در اتاق رو قفل میکرد، در حال به سلام میکرد، بعد در به سلام
کوچه
رو قفل میکرد. اون موقع خیلی از خونه ها تو ایران اینطوری بود که سرویس بهداشتیشون هم تو حیات بود. یه بنده خدا تا او برمیگشت واقعا اگر نیاز به سرویس بهداشتی هم داشت نمیتونه استفاده بکنه، چون اینطوری بوده. این کیس رو میخوام بگم که سابقه فراوان اون موقع بررسی کردم میدم که سابقهش به کجاها برمیگرده، یه کار جدیده یا جدید نیست. متوجه شدم که همیشه اینطور بوده، یعنی آدمای اینچینی همیشه وجود داشته. و بعد از اون هم فراوان، یعنی هر سالی 10-15 مورد حداقل شبیه به اینها رو من خودم باهاشون مواجه شدم که به عنوان یک مشکل مطرح شده. خب معمولا هم جالبه، تمام اینها همین دو محور رو بیشتر دور نمیزنه، ریشش همین دو نکته است. پس بنابراین چون هم تجربه سالهای متعددی در اینطور افراد وجود داره بود، یعنی میخوام بگیم تاریخ داره، و هم این که تو این زمینه مجموعه راهکارهایی که مطرح شده جواب داده، نوع راهکارهای جدید ممکنه باشه ولی معمولا از همینا استفاده میکنن، چون جواب دقیقا همونایی بوده که قبلا استفاده، مثل یه دارویی که برای یه مریض استفاده شده دیگه همون استفاده میکنن، جدید نیازی نیست براش دیگه تولید بکنن، چون همون جواب داده، چون آسیب نداشته. یه وقت دارو خوبه یا آسیبایی هم داره، جدید جاش میرن. این نه، دقیقا نه آسیب داشته و نه کمکاری کرده، یعنی درمان کرده آسیب هم نداشته. دقیقا این هم همچون راهکارایی دادن. اون چیه؟ اول میگن شما خانم بایستی که اولین کاری که میکنید احساس عاطفی، اخلاق عاطفی زبان و اخلاق عاطفی به تعبیری بیان اجتماعی با شوهرت رو اصلاح کنی. این اولیشه. چرا؟ به واسطه این که الان بایستی که حتما بتونی از همون سیکلی که مولامون حضرت علی علیه السلام یادمون داد فرمود، اول احترام. اگر بتونی از راه زبان، از راه اون برخوردهای بین فردی به اصطلاح، تکریم رو جایگزین انتقاد، تکریم رو جایگزین گله، تکریم رو جایگزین شکایت، تکریم رو از در تکریم ورود پیدا کن. چون یه قاعده داریم میگه برای تأثیر گذاری از دروازه عواطف وارد شو، در میدان تعقل یا استدلال تثبیت کن. این قاعده خیلی قاعده کاربردیه. از دروازه یا در عواطف وارد شو، در میدان تعقل یا استدلال تثبیت کن. یعنی اینه، شما خواهر بزرگوار اگر الان فرض کنیم استدلال بکنی ابتداعا که این کارت خلاف اخلاقه، این کارت خلاف انسانیته، هزاران استدلال منطقی و فلسفی براش بیار، اثرگذار نیست. چرا؟ چون این قاعده که گفتن از دروازه عواطف وارد بشو، پشتش بسیاری از نکته های انسانی، اخلاقی، اجتماعی توش وجود داره. پس نکته اول احترام، بعد از احترام اعتماد سازیه. هرچند احترام مقداری اعتماد میاره، اما اعتماد سازی یعنی چی؟ یک، مراقب باشید تو بحث تلفن که الان ممکنه بتونی استفاده بکنید، نسبت به این همسر و فامیل همسر در نکته اول هیچ نوع مطلبی رو شما اظهار نکنید که ناخوشایند باشه، چون بهش میرسه، چون که به دیگران هم میرسه. دو، از این ابزار تلفنی یا امثال هم با خانواده خودت خصوصا به هیچ وجه راجع به ضعف‌های همسر چیزی نگو، راجع به مشکلات همسر چیزی نگو. این میشه اعتماد سازی. آقا این که ساختن و سوختنه، نه، ما مخالف این کلمه ایم. چرا باید بسوزیم؟ ما یه اصلاحش کنیم. شما که الان اونجا هستید دارید بنده خدا نزدیک به افسردگی به قول خود داری پیش میری، خب چرا میذاری اینطوری بشه؟ پیشگیری کنیم، بلکه درمانش هم بکنیم. رایش اینه که با احترام ورود پیدا کن، اعتماد سازی کو راه اعتماد سازیش اینه که یکی از راه اینه که واقعا هیچ نوع صحبتی که برمیگرده به ایشون، به کارش، به شخصیتش، به فامیلش، نه پیش فامیل خودت بگو نه دیگران، که الان ارتباط ممکنه به صورت تلفنی پیدا بکنه یا ولی حضوری هم یه بار پیدا بشه، هیچ گله اونوری نشه. پس نه گله از همسر، پیش خود همسر، نه پیش فامیل همسر، نه پیش فامیل خود. گله رو تعطیل کنیم، شکایت رو تعطیل کنیم. خب اینم نکته سوم میگه که اعتماد سازی برمیگرده به راستگویی. هیچ دروغی بهش نگو، هیچ. واقعا معجزه میکنه اینها، بسیار بسیار تأثیر گذاره، بسیار بسیار تأثیر گذار. هیچ چیزی مثل راستگویی نیست. این نکته بعدی. نکته چهارم، شما در حقیقت همراهی کنید با کارهای صحیحش. حالا کارهای صحیحش، ممکنه بعضی چیزهایی که اون انجام میده خانواده دوست ندارن، اما به هر دلیل خوبه. به هر دلیل اونا دوست ندارن، کار نداریم چرا دوست ندارن، اما واقعا خوبه. شما همراهی کو با خوبیاش.
بله.
شما با حق باش. ممکنه به هر دلیلی فامیل شما حساس شده باشن به این داماد، بنده خدا کار خوبشم یه جورایی ممکنه نپسندن، نه بالاتر، ممکنه انقلت روش داشته باشن. شما اینجا برای رضای خدا عمل کن، میبینی خوبه واقعا عمل کن، ولو اینجا خلاف نظر مادره. ممکنه مادر یه چند روزی بگه چرا امرایی کردی. به تدریج اون هم مسلمونه، اون هم انسان حداقل، برمیگرده به خوبی ها، مطمئن باش. بحث فامیلیه، بحث جنگ قبیله‌ای که نیست. پس یه نکته این برای خود خانم، بعد برای خود آقا. ممکن عرض کردیم از نوع حساسیت فوبیای دو باشه. این اگر واقعا فردی هستش که بعضی چیزها رو مطرح میکنه، نشانه از این است که میترسه. مثلا میترسه اگر شما با اونها رفت و آمد داشته باشید برایشون مزاحمت ایجاد میشه، میترسه اگر اونجا بشه یکی دیگه مثلا ممکنه زیر پات بشینه، خدای ناکرده طلاقت بگیره برای مثلا پسرش. این چیزا که از میکنه واقعا اتفاق میفته. یا میترسه چی؟ اصلا آقای رضوانی یک کیسی رو داشتیم خیلی عجیب بود در تهران. گفتن ایشون چندین سال این خانم تو اتاق تو اون ساختمان نمیذاره بیاد بیرون، اما این آقا خودش بسیار آدم عجیب غریبی از نظر صنعت و علم و امثال هم، توی ساخت و ساز مسائل الکترونیک دنیای کار داشت، چیزای اختراع کرده بود، بداده بود به ایتالیا و آلمان و به اصطلاح ثبت کرده بودن اونجاها، درآمدی هم داشت براش. رفتم تو خونهش، دیدم که کتابخونه عجیبی داره. ازش خواهش کردم اجازه میدید من چند تا از کتابات امانت ببرم اینا، اجازه نداد. کتابای بسیار ارزشمند، بسیار بسیار خوب، کتابخونه خیلی غنی داشت. ببین از نظر سواد تو این قضايا خوب بود، از نظر تکنولوژی وارد بود و و و. ولی متاسفانه از اون فوبیایی طوری بود. صرفاً به خاطر این که خیلی جالب خدمتتون بگیم، نمیذاش با احد ایشون ارتباط داشته باشه، عکس بچه‌اش رو میگرفته، عکس پسرش رو، عکس خودش هم میگرفته، تو آینه نگاه میکرده، میگفته این شکل من نیست، من میترسم. یعنی بعدن خودش بروز ظهوری داد، نمیذاشه به خاطر همین، تو ذهن خودش بوده، میترسیده نکنه خدای ناکرده این خانم من مثلا خدای ناکرده ارتباط با کسی داشته باشه. حالا حساب کنیم، ولو اینکه باسواد بود، دکترای نمیدونم فلان هم داشت، حالا خیلی مشخصه چه اسم بیان نمیکنه. وقتی این قصه براش حل شد، همین بنده خدا خوابیده بود جلوی فامیل، مخصوصا پدر خودش و پدر خانمش، گفته بود که منو شلاق بزنی، طبق شنیدن نظر اسلام کسی تهمت بزنه باید شلاق بخوره. خیلی به اطلاعات مذهبیش خیلی ضعیف بود، خیلی خیلی ضعیف بود، ولی اینو شنیده بود که من مدت ها آبرویشون رو بردم خونه نگهش داشتم، بالاخره مردم گفتن چیشی رو که در اثرش خوف میکنه. ببین گاهی ممکنه یک همچه اتفاقاتی بیفته، من نمیگم ایشون از اون شدت آسا، این میخوام که از دیگه بالاتر از این که نیست، یادم اینطوری هم بوده، ناامید نشیم. اینا آدم های بدی نیستن، عرض میکنم خدمتتون. آدم های بد فرق میکنه با این، اینا آدم های خطا کار در تصمیمن، به تعبیر دیگه بگم اشتباه در تصمیمن. چرا اشتباه دارن؟ چون اشتباه در اطلاعات دارن، میترسن. همین، شما برای اینکه این اتفاق نیفته میتونید همراهیش بدید، بازم سوره کف های 28، اگر میتونید تو این قضیه یه ذره اعتماد داشته، آدم هایی که توی این زمینه عاقل ترن، اجتماعی ترن، متشرع ترن، ارتباط بدید. نیازی به این که مشاوره ببرید و نمیدونم چی باشه حساس جمع کنید نیست،
انشالله که حل بشه. استاد اگر خاطرتون باشه جلسه قبلی یه سوالی داشتین، فاطم خانم از آذربایجان سه سوال پرسیده بودن، سوال دوم کامل نشد پاسخشون، سوال سوم که اصلا پرسیده نشد. سوال دوم من یک بار دیگه خدمتتون میخونم. فرمودن که بعد از 15 سالگی نمیخوام اشتباه بکنم. برای اینکه اشتباه یا گناهی نکنم میخوام با هیچ کس صحبتی نداشته باشم و فقط با همسرم یک صحبت کوتاهی دارم. این مشکل رو چطور حل بکنم؟ میخوام سوال سوم بخونم که جهت ارتباط داشته باشه به هم. من از اشتباه کردن میترسم، برای همین گوشه نشین شدم. دیگران هم به من میگن که چرا میترسی، همه انسان ها اشتباه میکنن، ولی وقتی من اشتباه میکنم مشکل اینه که با من قهر میکنن، دیگران سرزنشم میکنن یا رفتار بدی با من دارن. برای این تصمیم گرفتم با کسی صحبت نکنم و بیرون نرم.
بله، هر دو یه جوری به هم مرتبط سوالاش. ببینید جلسه قبل اینطور که یادم هست بحث این بود که باید یه مقدار اعتماد به نفسش رو رشد بده و چند تا کتاب رو هم خدمتشون معرفی کردیم. نکته دوم این که اینطور افراد میبایستی که اون ترسی که بر وجودشون عارض شده استفاده بین ازش کنن. این ترس بد نیست، لاجرم همیشه ترس که بد نیست. ما بایستی که مثلا اگه میترسه که در اجتماع حضور پیدا نکنه تا ضرر نکنه، تا آسیب نبینه، خود همین مقداری که تا آسیب نبینه خوبه، اما چونه استفاده ازش بکنه؟ واقعا با همه ارتباط برقرار نکنه یا با افرادی خاص، با همه رفت و آمد داشته باشه یا افرادی خاص؟ خب اینو باید محدودش کرد. خب این اگه محدودش کنیم کنترل بشه که خیلی بهتره که. پس بنابراین ببینید ایشون یک نکته‌ای که تو زندگیش داره اتفاق میفته بحث عدم آگاهی از یه مجموعه از قوانین بنیادین هست در ارتباط با روابط اجتماعیش و در ارتباط با خصوصا بحث ترس و شجاعت که با هم خلط شده. اینا باید کنار هم قرار بدیم. برای این که بحث یه مقداری بتونم تنظیم وقت کنیم، اینم چقدر وقته؟ من بر اساسی تنظیم بکنم
تقریبا 7 دقیقه.
7 دقیقه. ببینید چون این بحث گسترده است، من چند تا نکته رو کنار هم میگذارم. ابتدا اول این که یه فردی که یک همچو ترسی پیدا میکنه، ابتدا برای رسیدن به آرزوهای خوب، یک، حالا این چند تا که میشمارم نه که همش با هم باشد، ممکنه یه نفر برای یکیش، یه نفر برای دو تاش، یه نفر برای همش. یک، برای آرزوی خوب ممکنه تلاش بکنه ولی مانعش بشن. دو، یه نفر ممکن هستش برای موقعیت‌های شخصی، دینی و اجتماعی خودش تلاش میکنه ولی مانعش میشن. مثل چی؟ مثلا میخواد حجاب داشته باشه، نمیذارن. شرعیه، دینیه، نمیذارن. مثل ایشون که گفتن که شما بایستی که حجاب نداشته باشید تو مدرسه، تو همونجا بود. سه، برای به اصطلاح خودش که معمولا تو اون سنها میگن برای بقا تلاش میکنه، نمیذارن تو بقا قرار بگیره. بقا یک اسمه اصطلاحیه، یا بهترین یه لغت اصطلاحیه، در رشد انسان‌ها ازش خیلی استفاده میشه. بقا یعنی ایستادگی و در این حال توسعه دادن روابط اجتماعیش. برای کلی این مسئلهش میکنن. خب این میخواد تو روابط اجتماعی اونجا قرار بگیره ولی نمیذارن، مانع دارن. پس ببینید اینها به خودش ظاهرا مربوط نیست، همش خارجیه این عوامل. ولی اونهایی که متخصصن میگن که با عرض پوزش اشتباه میکنی، اونها هر کدوم عامل هستن ولی مثل بدنی میمونه که زمینه پذیرش رو داره برای یه میکروب، برای یه بیماری. مثلا فرض فرمایید تو یه فضایی داریم زندگی میکنیم الان، یه میکروبی، یه ویروسی میاد، تعدادی از افراد میپذیرن، تعدادی نه. چرا؟ چون جسم اونها زمینه شو داره. دقیقا اینه، بعضی از عواملی که موجب میشه یک همچون مشکل ایجاد کنه، آدم را تا افسردگی پیش ببره، آدم را تا بریدن از اجتماع پیش ببره، ممکنه. این دقیقا اون عوامل رو بتونیم دفع بکنیم یا نه مورد بحثه. لذا با کمال عذرخواهی به ایشون عرض میکنم اون عوامل موجود هست، قبول داریم، ولی شما زمینه شو داشته اید. خب زمینه شما در کدوم قسمت قرار گرفته؟ آیا جزء آرزومندها بوده اید یا نه جزء فرض فرمایید آسیب پذیرهای کلی بوده اید؟ جزء آرزومندها بوده. حضرت امیر علیه السلام فرمود آرزوی دراز انسان را به هلاکت میرسونه. اینجاست طول عمل، به کلمه اینه، طول عمل انسان را به هلاکت میرسونه. اینجاست. خب چون وقت کمه من فقط دیگه توضیح نمیدم چجوری، فقط این مقدار عرض بکردم که یکم چه حالتی داره. پس از خود باید شروع کرد، الانم دیر نشد الحمدلله به فکر افتاده. چند تا کاری که جلسه قبل گفته بودیم، یکیش مطالعات بود که گفته بودیم، یکیش بحث صبح و نوع صبحانه بود که گفته بودیم، حالا اضافه میکنم. چیزی که باید اضافه بکنن تو این قسمت جالبش اینجاست، این افراد حتما برای این که اون تخیلاتشون، اون برداشتهاشون از رفتار دیگران طوری نشه که طوری صحبت بکنن که فراری بده. چون ببینید الان خیال میکنه اونا مقصرن، چون میگه من وقتی صحبت میکنم اصلا ارتباط میگیرم اونا دور میشن. سوال، حضرت علی دور شدید از ایشون، من دور شدم، اون آقا دور شد، اون اونی که جز بالاخره یه نفر آدم خوب توشون پیدا نشد، نمیشه.
بله.
پس میخوام بگیم برمیگرده به خود، نمیشه تمام اطرافیامون بد باشن، که بد نیستن. پس خودمونم بد نیستیم، پس چه کاره ایم؟ ناشیه در کار، ناشیه در بیان، راحت تر بگم. پس این بزرگوار از خودش این حاله منفی رو تولید میکنه. حاله مثبت داریم، حاله منفی داریم، این حاله منفی رو داره تولید میکنه ابتدا، چون تر وجودش نسبت به اینها بدبینی داره. پس خواهر بزرگوار، یک، از همین الان تمرین کو که خداوند مفرموده سوء زن حرامه. به هیچ کس سوء زن نداشته باش، به هیچ کس برای حال منفی طوری نکنی ها، به هیچ کس بدبین نباش، بگو همه خوبن. اما دو، برای اینکه خودت هم مقصر اصلی رو عاقلانه بدونید، نه خدای ناکردن منفی، چون ممکنه میگه من موثرم، بعد میگه خب پس تو این دنیا من هیچ کم، پس باید خودکشی کنم، این هم جهالتم پیش میاد. میگه نه، باید خودت رو تو حالت اصلی قرار بگی، بلی من یه اشکالی دارم، یه برطرفش بکنم. راش چیه؟ راش این استش که یک نفر، دو نفر از اینهایی که فکر میکنی بهترن، خب ببخشید من حقیقتا من شما رو نگران کردم، چی بود علتش؟ کافیه شما دو نفر از اینها را، بیشترم نه، کی مقدار میشه بهشون اعتماد بکنی؟ به نظرت علت را به شما بدن، اون علت بقیه جاهام هست. یعنی شما مطمئن باشید روش برخوردید یه ریشه داره، اون ریشه باید اینجا کشفش بکنی. ما نمیتونیم برات نسخه بپیچیم، باید خودت پیدا کنی. راهش هم اینجاست، راحت از اونها، از قضاوت اونها راحت برگردون به زندگی خودت. اونا میگن مثلا این نوع اشتباه شماست، فقط مثلا میگن طرز گفتن طوریه که ما میترسیم، مثلا میترسیم دعوامون بشه یا نه میترسیم، اون طرز رو میگن بهت کدومه. پس اینه که خیلی راحت میتونه بپرسه و برگرده.
بسیار عالی، خیلی ممنون، متشکرم، استفاده کردیم استاد، تشکر از شما، سپاسگزارم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا پایان این برنامه هم همراه ما بودید. در این برنامه در رابطه با ویژگی های اجتماعی کودکان 11 و 12 ساله صحبت کردیم، در برنامه بعدی هم این موضوع رو
ادامه خواهیم داد. سپاس از نگاهتون، تا برنامه بعد با همتون خداحافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.